ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن روحانی میگوید در انتخاب وزرایش به هیچ عنوان سهم خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. یک عضو شورای نگهبان قانون اساسی خواستار علنی شدن مذاکرات همه نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران شد. و رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران میگوید هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کران شهرها فیلم برداری می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادیش در مجلس شورای اسلامی گفت در انتخاب وزرایش به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی وزرای پیشنهادی را دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و آماده فداکاری برای کشور معرفی کرد و افزود با وزرا شرط شده است در انتخاب همکارانشان معیار جناحی و حزبی را به کار نگیرند. او شایسته سالاری و اعتدالگرایی را معیار انتخاب به وزرا دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد خود معیارهای اصلی انقلابی بودن، دینی، اخلاقی، کارآمد بودن و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی و سیاسی مد نظر قرار دهند. همچنین در نخستین روز از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس در روز دوشنبه نمایندگان مخالف از سالمندی این وزرا و آنچه اصحاب فتنه بودن آنها نامیدند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، نمایندگان موافق نیز بر تناسب وزرای پیشنهادی با مشی اعتدالی و بالاتر بودن معدل علمی آنان از تمام دولت‌های قبلی تأکید کردند. بر اساس این گزارش، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به عنوان یکی از مخالفان سخن میگفت، دولت آقای روحانی را به یک شرکت سهامی عام و نماینده شخصیت‌های سیاسی شبیه دانست. عطالله حکیمی از نمایندگان مخالف نیز با اشاره به اینکه اکثر وزرای پیشنهادی در غرب تحصیل کردند، رئیس جمهور را متهم کرد که به گفته او فضا را برای اصحاب فتنه باز کرده است. همچنین حسین علی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مخالف در مجلس شورای اسلامی، از آنچه بی برنامگی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران نامید انتقاد کرد. در مقابل احمد شوهانی نماینده موافق ویژگی و نقطه قوت دولت پیشنهادی را وزن بالای علمی آن و با تجربه دانستن وزرا دانست و افزود تمام وزرای پیشنهادی با مشی اعتدالی سازگارند. یونس اسدی یک نماینده دیگر موافق نیز گفت که تخریب دولت و کسانی که هنوز کارشان را شروع نکرده اند دور از انصاف است. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران پیش بینی کرد به رغم آنچه او مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامید، وزرای پیشنهادی حسن روحانی با حمایت اوغلا رأی اعتماد می‌گیرند. به نوشته روزنامه بهار، آقای ترکان گفت یک عده هستند که دستور سازمانی دارند که وزرای پیشنهادی رأی ندهند. این عده در مجلس محدود هستند. او این گروه مخالف را گروهی توصیف کرد که اهل تفحص و سنجش و بررسی نیستند. محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی خواستار آن شد که مذاکرات همه نهادهای رسمی از جمله شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام علنی شود. به نوشته سایت خبر آنلاین، آقای اسماعیلی گفت مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلال‌هایی فلان تصمیم گرفته می‌شود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمی‌شود. این عضو با سابقه شورای نگهبان از حق دسترسی اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت نام برد و گفت مگر مقام‌های دولتی و عمومی را نماینده و امانتدار مردم نمی‌دانیم؟ نماینده و امین باید گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند. تا کنون مذاکرات بسیاری از نهادهای رسمی مورد اشاره آقای اسماعیلی پشت درهای بسته برگزار شده و تنها تصمیمات این نهادها بدون ذکر دلایل آنها انتشار یافتند. رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که این نیرو به منظور آنچه رصد وضعیت حجاب در کشور نامید، هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کرانشهرها فیلم برداری می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زاهدیان با اشاره به این فیلم برداری ها گفت در 5 سال اخیر وضعیت حجاب تغییری نکرده و تنها بنا به شرایط فصل، رنگ لباس و مدل آن دچار تغییر شده است. این مقام نیروی انتظامی اشاره کرد که مصادیق به گفته او بدحجابی با برگزاری کلاس‌های آموزشی به ماموران آموزش داده شده است و آنها باید این مصادیق اقدامات سلبی مانند بازداشت و آنها باید با این مصادیق اقدامات سلبی مانند بازداشت بدحجابان را انجام دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارتقای روابط تهران و لندن را به آنچه تغییر سیاست‌های خصمانه انگلیس نامید مشروط دانست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علایالدین بروجردی گفت کاهش سطح روابط تهران و لندن از سفیر به کاردار در مجلس تصویب شد و همچنان به قوت خود باقی است. پیشتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه تبریک به حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که ریاست جمهوری او فرصتی برای بهبود مناسبات لندن و تهران باشد. علایالدین بروجردی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی تصمیم به کاهش سطح مناسبات ایران و بریتانیا گرفت گفت اگر وزارت امور خارجه با درخواست لندن برای برقراری مجدد رابطه موافقت کند، سقف این روابط کاردار خواهد بود. اما قرار است طرح افزایش جمعیت در ایران در مجلس بررسی بشه. روزنامه بهار در گزارشی نوشته خبر بررسی این موضوع که طرح جامعه رشد جمعیت و تعالی خانواده نام داره از کمیسیون فرهنگی مجلس بیرون اومده. این طرح 50 ماده‌ای در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام ها رو به ترتیب برای مردان متأهل، مردان دارای فرزند، مردان بدون فرزند و زنان متأهل و زنان بدون فرزند در نظر گرفته. در این طرح زنان مجرد اما جایی ندارن. شیرین فامیلی گفتگویی رو داشته با آسیه امینی، روزنامه نگار و کنشگر مسائل زنان و پرسیده در این طرح تا چه حد حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته. آسیه امینی در اروپا:
این طرح یک امکانی رو به مردان، یعنی به ترتیب مردان متأهل فرزنددار، مردان متأهل بدون فرزند و بعد زنان فرزنددار و در آخر زنان مجرد داده میشه. یعنی یک اولویت بندی که اولا نفی شایسته سالاریه. حتی در بخشی از این طرح عنوان شده که زنهایی که قرار عضو هیئت علمی بشن اولویت با مردان متأهل فرزنددار و بعد باز به همون ترتیب هست و پیشنهاد میشه که اصلا زنان مجرد تا وقتی که در واقع اینها وجود دارن زنان مجرد به خدمت گرفته نشن. هدف طرح اولا این هست که افراد رو تشویق بکنن به ازدواج کردن و افراد رو تشویق بکنن به بچه دار شدن. در واقع اون چیزی که در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی تایید شده هست، خانواده بر محور 2 فرد هست، زن و مرد هست. اما می‌بینیم که این طرح در واقع اساساً برای این هست که زنان رو خانه نشین بکنه و همین ابتدای امر اون چیزی که در این طرح بسیار به چشم می‌خوره تبعیض فاحشی هست که بین مردان و زنان برای کار کردن وجود داره.
خانم امینی، در این زمینه چه تلاش‌های دیگه‌ای در دولت محمود احمدی نژاد انجام شده؟
اساساً فکر می‌کنم که بین مجلس 9 و دولت 10 یک هماهنگی بسیار نزدیک وجود داشته در دور کردن زنان از محافل کاری و عرصه‌های عمومی جامعه و فعالیت‌های اجتماعی و حتی بین رهبر و مجلس 9 و دولت 9 و 10. به دلیل اینکه تلاش‌های بسیار زیادی کرد دولت آقای احمدی نژاد برای اینکه با طرح‌هایی مثل دورکاری زنان، بازنشستگی اجباری زنان، سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی برای دانشگاه‌ها و بسیاری از طرح‌هایی مثل این، امکان دسترسی زنان به تحصیلات عالی و به شرایط کاری و اقتصادی رو کم و کمتر بکنه. از اون شما میبینیم که رهبر تنها باری که خودش رو نقد میکنه و میگه در واقع رهبری اشتباه کرد، موقعی هست که در مورد کنترل جمعیت سکوت کرده. بنابراین میبینیم که این هماهنگی بین بیت رهبری، رهبر، دولت آقای احمدی نژاد و مجلس نهم کاملا وجود داشت. بنابراین بار اول نیست، من فکر میکنم این ادامه همون سیاست گذشته است.
فکر میکنید موفق بوده این طرح‌ها و تلاش‌ها؟
ببینید، فراموش نکنیم که امکانات اقتصادی این کشور عمده اونها در دست دولت مردان هست و اونها هستند که فرصت‌ها و امکانات رو تقسیم می‌کنند. شاید همین دلیل هست که در واقع هیچ تناسبی بین تحصیلات عالی دختران ما و ورود اونها به عرصه کار و ورود اونها به عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور وجود نداره. در واقع این بی‌تناسبی شاید نتیجه همین طرح‌هاست و حالا که در واقع خیلی هدفمندتر و خیلی مشخصتر و جزئی‌تر اینها وارد زندگی خصوصی آدم‌ها دارن میشن و به طور مشخص حتی دختران مجرد و زنانی که در واقع فرزند ندارن رو محکوم میکنن.
گفتگویی بود با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ. اما تنها یک روز پس از اون که معاون اول دولت 11 در بخشنامه‌ای از همه ارکان دولت خواسته تا اجرای طرح مهرآفرین رو متوقف کنند، محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری این بخشنامه رو باطل دونسته. اما روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بخشنامه قانونیه و رئیس دیوان عدالت اداری نظر شخصی خودش رو گفته. به این ترتیب اجرای طرحی که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران منجر به استخدام 500,000 نفر میشد، بار دیگه متوقف شده. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
دعوا بر سر اولین بخشنامه دولت 11 به مجلس شورای اسلامی ایران هم کشیده شد. داستان از این قرار بود که 16 مرداد ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخشنامه ای به تمامی نهادهای دولتی کشور دستور داد که اجرای طرح جنجالی محمود احمدی نژاد موسوم به طرح مهرآفرین برای استخدام 100,000 نفر را متوقف کند. در این بخشنامه با اشاره به آنچه ایرادهای قانونی طرح استخدامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده شده بود، از تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها خواسته شده بود که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه‌ها اکیداً خودداری کنند. این بخشنامه همچنین از تصمیم دولت حسن روحانی برای اصلاح طرح مهرآفرین خبر داده و تأکید کرده بود که تا آن زمان مسئولیت توقف این طرح بر عهده وزرا و مقامات عالی ملی و استانی است. اما تنها یک روز بعد محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفت بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری برای توقف استخدام های طرح دولت پیشین موسوم مهرآفرین مغایر قانون است. اما روز دوشنبه 21 مرداد ماه رئیس قوه قضاییه محمد باقر لاریجانی از برادرش علی لاریجانی خواست تا پیام او را به صحنه علنی مجلس که اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس آنجا حضور داشتند برساند.
یکی از نمایندگان محترم گفتند معاون اول رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفت خلاف قانون بود و این رو هم ایشون گفتن این پیغام رو بدهن. اون تصمیمی که معاون اول رئیس جمهور گرفت، رئیس دیوان عدالت رو گفتن ملغاست به خاطر که خلاف قانونه. منتها مطابق نظری که تطبیق قانون وجود دارد و رئیس قوه هم اعلام کردن، هیئت عمومی دیوان باید نظر بدهد تا مصوبه لغو بشود. لذا نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است. این معنای رد مصوبه معاون اول و بخشنامه ایشان تلقی نمی شود.
پیش از آنکه دولت 11 در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین از آخرین مصوبه های دولت 10 را صادر کند، علی لاریجانی با ارسال 2 نامه به محمود احمدی نژاد از غیرقانونی بودن اجرای این طرح خبر داده بود. گرچه حامیان دولت 10 مدعی بودند که این طرح شرایط استخدام در ادارات را آسان می کند، اما نمایندگان مجلس آن را خطرناک و نابود کننده نظام اداری کشور خوانده بودند. با این همه در آخرین ماه‌های فعالیت دولت 10 این طرح به گفته معاون امور انسانی دولت با تمام قوا در حال اجرا بود. آنگونه که اکبر ترکان نماینده حسن روحانی نیز که برای ایجاد هماهنگی میان دو دولت ایران در دوران انتقالی مأموریت یافته بود به آن اعتراض کرد.
گزارش رویا کریمی رو با هم شنیدید. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. اگر درباره رأی اعتماد به وزرا نظری